بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین رب یسر ولا تعسر و تمم بالخیر وقد ظهر مما حققناه فساد القون بکونه مأمورا به. صفحه 238. قبل از اینکه درس امروز را با حول و قوه الهی شروع کنیم، مختصری از درس جلسه گذشته رو خدمتتون عرض می‌کنم. در جلسه گذشته به بیان دلیل سوم شیخ انصاری پرداختیم که می‌خواستند مدعای خودشون رو اثبات کنن. مدعاشون هم این بود که خروج مأمورون به و واجبه، نه اینکه بخواهد منهی و عن و حرام باشه. مرحوم شیخ انصاری اومدن با استناد به قاعده الممنوع و عقلن کالممنوع شرعن استدلال خودشون رو شروع کردن. شیخ فرمود که شما میگویید که تخلص از ملک غیر واجبه، حالا این شخص داخل در ملک غیر شده است و شما می‌فرمایید هر چه زودتر باید این بیرون برود. از طرف دیگر هم می‌فرمایید که اگر بخواهد این شخص خارج شود مرتکب حرام شده، چون خروج تصرف در ملک غیر هست. حالا این شخص مکلف در این میان چه باید کند؟ و در واقع تکلیف به غیر مقدور شده است. یه مثال دیگر بزنیم در مورد حفظ نفس. حفظ نفس بر انسان واجب هست. حالا یه شخصی آمده مریض شده و راه درمان او هم شرب خمر هست، اگر بخواهد از این مهلکه نجات پیدا کنه باید شرب خمر کنه. شما هم میگویید شرب خمر حرام است. بنابراین در این میان باید یکی از این دوتا رو کنار گذاشت، یا ذل مقدمه رو یا مقدمه رو. اما از جایی که وجوب ذل مقدمه اهم هست و مقدمه مهم، ما باید اهم رو بگیریم و از مقدمه دست بکشیم. پس از حرمت مقدمه ما دست میکشیم. مرحوم مصنف از این دلیل سوم شیخ دو جواب میدهند. جواب اولشون این هست که تو اولا انما کان الممنوع. مصنف میفرماید که ما هم قاعده الممنوع عقلا کالممنوع شرعا رو قبول داریم، اما مشروط بران که عقل حکم به خروج لزوم نکنه. خاطر این که عقل میگوید خروج با آن که حرام هست، اما شما از این مکان غصبی خارج شو، به این علت که اگر شما در این مکان غصبی بمانی و هرچه بیشتر در اینجا باقی باشی مرتکب حرج و گناه بیشتر خواهی شد. لذا خروج حرمت مولوی داره چون تصرف در ملک غیره، اما با این حال واجب عقلی است. بله، اگر این وجوب عقلی نبود اشکالی که شما وارد کرده بودی به حق بود و ما حرف شما رو میپذیرفتیم. پس ما خروج رو ترجیح دادیم چون که عقل ارشاد کرد از باب ارتکاب اخف المحظورین شما این خروج رو که حرام هست انجام بده و مانعی هم ندارد که ذی المقدمه که تخلص از حرامه واجب باشه ولی مقدمش حرام. و ثانیاً لو سلم، این جواب دوم مصنف هست. مصنف می‌فرماید که خب حالا فرض می‌کنیم که حرمت مقدم شرعاً باعث شود که وجوب فعلی که ذی المقدمه داره ساقط بشه، اما با این حال حکم عقل همچنان پابرجا هست، به این بیان که وقتی که خروج که مقدمه هست و ذی المقدمه ما که تخلص از حرام هست این از لحاظ شرع ممنوع باشه، عقل در اینجا می‌فرماید شما بین دو چیز قرار گرفتی، یکی عقاب بقا و یکی عقاب خروج. اگر خارج شوی دچار حرام شدی، اما اگر باقی باشی در این مکان غصبی عقوبتش بیشتر هست. لذا چون عقاب بقا نسبت به عقاب خروج بیشتر هست، تخلص از این حرام واجب می شود. و این تخلص الان که شارع نمی تونه واجبش کنه، مثل قبل دارای اون ملاکه و محبوبیت بوده و این به خاطر ایجاد قصور و کاستی نمی باشد. به بیان دیگر این که شارع مقدس الان نمیتونه در مورد ذی المقدمه که تخلص از حرامه خطاب فعلی داشته باشه، بگه تخلص. چرا؟ چون در اینجا ما الان مانع داریم. مانعمون چیه؟ مقدمه ما که خروج هست الان دارای منع شرعی است، نه به خاطر اینکه مقتضی ما مشکل داشته باشه. و عقل هم اینجا ارشاد به اتیان ذی المقدمه میکنه، این هم به خاطر همون وجود ملاکه هست و این تخلص الان دیگه نیازی به امر مولوی شرعی ندارد و این الزام ارشادی عقل کفایت میکند. فقد ظهر مما حققناه. تا اینجا ما فرمایشات شیخ انصاری رو رد کردیم، حالا مصنف فرمایش صاحب فصول رو رد می کنند. مرحوم صاحب فصول به دفاع از شیخ آمد و گفت خروج از اونجایی که مقدمه تخلص از حرامه مأمور به هست و واجب می باشد و دارای امر، اما از طرف دیگر حکم معصیت هم بران مترتب و دارای عقوبت هست. حالا جناب مصنف بر این نظریه دو اشکال وارد کرده اند. یک اشکالی که مشترک هست بین صاحب فصول و شیخ انصاری که در پاسخ از مرحوم شیخ مطرح شد، اشکال دوم اشکال اختصاصی هست که فقط به صاحب فصول وارد کرده اند. اشکال اولی که به شیخ وارد شد و همون اشکال بر صاحب فصول وارد هست اینه که خروج نمیتونه مأمور به باشه و دارای امر. چرا؟ به خاطر اینکه مأمور به دارای شرط بود. شرطش این بود که اون انحصار مقدمه در حرام نباید به سوء اختیار مکلف باشه و این شرط در ما نحن فی مفقود هست. چون فرض ما بر این بود که این خروج اضطراری به سبب سوء اختیار مکلف به وجود آمده، بنابراین این خروج ما دارای حرمت و مبغوضیت و قبحی هست که قبل از دخول دارا بوده، یعنی الان هم همون مبغوضیت و قبح را خروج دارا هست. و اما اشکال دوم، مع ما فیه من لزوم اتصاف. اشکال دوم به صاحب فصول این هست که شما از یک طرف می‌فرمایید خروج چون که مقدمه تخلص از حرام هست واجب و مأمور به، اما از طرف دیگر می‌فرمایید عقوبت هم داره چون نهی سابق داشته است. این عقوبت کاشف از حرمت هست. مگه میشه یک فعلی حرام نباشه اما دارای عقوبت باشه؟ حال اگر این فعل واحد ما که خروج هست و دارای عنوان واحد هست بخواهد هم واجب باشه و هم حرام، هم امر داشته باشه هم نهی، این اجتماع ضدین خواهد بود و محال هست. پس در اینجا فعل واحد خروج، عنوان هم واحد هست، در حالی که قبلا بیان شد کسانی که قائل به جواز اجتماع امر و نهی بودند می گفتند که این در جایی هست که شیء واحد اما دارای دو عنوان باشه. اینجا میگه شیء یا اون فعل ما واحد اما عنوانش واحد. ولا یرتفع قائلته. قائله چی بود؟ اتصاف فعل واحد به عنوان واحد به وجوب و حرمت. در اشکال دومی که بر فرمایش صاحب فصول وارد شد اینگونه برداشت کردیم که خروج فعل واحد دارای عنوان واحد هست، یعنی هم واجب و هم حرام، و اینجا اجتماع ضدین لازم می آید و محال. جناب فصول برای دفاع از خودشون می فرمایند که بله، خروج فعل واحد و عنوان واحد هست، اما زمان وجوب و زمان حرمت مختلفه، دو زمانه نه یک زمان. زمان وجوب بعد از دخول چون مقدمه تخلصه، زمان حرمت قبل از دخول هست. مثلا اختلاف زمان فعل اینطوری: وجب الجلوس یوم الجمعه، یحرم الجلوس یوم السبت. الان این جلوس ها یکیشون مربوط میشه به روز جمعه، دیگری روز شنبه. پس بنابراین اشکالی که شما به مای شیخ، به مای صاحب فصول وارد کردید قابل قبول نیست، و همانطور که مستحضرید ما در منطق در بحث تناقض گفتیم که در تناقض هشت وحدت شرط دان: وحدت موضوع و محمول و مکان، ادامه شعر، و یکی از اون شروط وحدت در زمان هست، یعنی باید اون دوتا ضد ما زمانشون یکی باشه تا تناقض صدق کنه. حالا اگر زمان یکی از این دو ضدها مربوط باشه به یک زمان دیگه، یوم الجمعه، دیگری یوم السبت، اینجا دیگه تناقض صدق نخواهد کرد. به خاطر اینکه الان ما میبینیم ایجاب یجب الجلوس و یوم الجمعه مربوط بشه به زمان روز جمعه، حرمت یحرم الجلوس یوم السبت، جلوس حرمتش میشه مربوط به روز شنبه. ببینیم جناب مصنف در اینجا چه میفرمایند. مصنف میفرمایند که این اختلاف زمانی که وجوب و حرمت دارند مشکل اجتماع وجوب و حرمت رو حل نخواهد کرد. علتش هم این است که متعلق وجوب و حرمت یک عمله و اون یک عمل هم در یک زمان اتفاق افتاده است. ما بر این در ما نحنفی زمان فعل متحد هست، به خاطر اینکه خروج همین الان واجبه و همین الان حرام هست. در نتیجه اگر زمان فعل واحد باشه، یکی باشه، اختلاف زمان دوتا حکم حرمت و وجوب باعث برطرف شدن قائله اجتماع ضدین نخواهد شد. اما اگر زمان فعل مختلف باشه این یه اشکالی وارد نخواهد شد. اشکالی نیست که متعلق امر و نهی قرار بگیره. حتی اگه زمان اون دوتا حکم و انشائشون هم واحد باشه، یکی باشه، مثلا مولای به عبدش بگوید یجب الجلوس یوم الجمعه و بعد بگه یحرم الجلوس یوم السبت، در اینجا زمان اون فعل ما که جلوس مختلف متفاوته، یکیش مربوط به روز جمعه است، دیگری مربوط میشه به روز شنبه. بله، انشاء اون حرمت و وجوب، اون تحریم و ایجاب زمانشون یکی هست و این اشکالی ندارد. کیف و ملازمه. در اینجا مصنف به دنبال جواب از اون دفاع اول هست، چون در دفاع از جواب اول گفت که بله ما قبول داریم که زمان دوتا حکم مختلفه، به طوری که خروج قبل از دخول حرامه اما بعد از دخول واجب هست. اما فراموش نشه که زمان خروج که میخواد هم متعلق امر قرار بگیره و هم متعلق نهی واحد هست و این نمیتونه قائله اجتماع رو برای ما حل کنه. سه، با واحد بودن زمان فعل قائله اجتماع ضدین برطرف نخواهد شد، حتی اگر زمان اون دوتا حکم متعدد باشه، یکیش زمانش یوم السبت، یکی یوم الجمعه. این اختلاف زمان مشکل ما را حل نخواهد کرد. حالا می‌فرمایند که کیف و ملازمه. حالا این مطلب رو هم اضافه می‌کنه که وقتی که زمان دوتا حکم وجوب و حرمت مختلف هست اما زمان فعل که اون جلوس باشه واحده، این چطور میتونه قائله اجتماع ضدین رو حل کنه، در حالی که وقتی که یک فعل واحدی دارای عنوان واحد باشه و متصف به وجوب و حرمت باشه، لازمه اون این است که خروج بعد از دخول عقوبت داشته باشه. عقوبتش هم به خاطر اون نهی سابقه و از طرف دیگر عنوان اطاعت رو هم دارا باشه. به خاطر چی؟ نسبت به او امر لاحق. خلاصه لازم میاد که هم خروج مبغوض باشه و هم محبوب، در حالی که اونهایی که قائل بودن اجتماع امر و نهی جایزه این مطلب رو اصلا قبول نداشتن. اونا میگفتن اجتماع امر و نهی در شیء واحد اما ذو عنوانین. این میخواد بگه اجتماع امر و نهی در شیء واحد با عنوان واحد. کما لا یجدی و قد ظهر مما حققناه، به تحقیق که روشن شد از آنچه که ما تحقیق کردیم. ما چی رو تحقیق کردیم؟ باقی بودن مضطر الی با سوء اختیار خودش بر اون حرمت. فساد القول بکونه مأمورا به مع اجراء حکم المعصیه علیه نظرا الی النهی السابق. به تحقیق که روشن شد از آنچه که ما تحقیق کردیم، فساد القول، این میشه فاعل برای زهره. زهره چی؟ فساد فرمایش صاحب فصول. الف و لام نیابت از مضاف الیه محذوف کرده، یعنی فساد و قول الفصول، که صاحب فصول در صفحه 138 الفصول الغرویه به این مطلب پرداختند. به کونهی، به این که این خروج مأمورم به، مأمورون به هست، این با فرمایش جناب شیخ مشترک بود، چون شیخ هم می فرمود که این خروج واجب و مأمورون بهه. و ما وقتی که فرمایش شیخ رو رد کردیم، این قسمت از فرمایش صاحب فصول هم رد می شود. اما صاحب فصول یه مطلب دیگری هم داره، اون کدومه؟ مع اجراء حکم المعصیه علیه، با اینکه جاری می شود حکم معصیت بر آن. ضمیر علیه برمی گرده به اون خروج، نظرن الی نهی سابق، از این جهت که ما نگاه به اون نهی سابق می کنیم. مع ما فیه من لزوم اتصاف فعل واحد به عنوان واحد بالوجوب والحرمه. این میشه اشکال اختصاصی به صاحب فصول، چون صاحب فصول یه بخشی از فرمایشش با شیخ انصاری مشترک بود، همون جوابی که به شیخ دادیم به ایشون هم داده میشه. علاوه بر آن ایشون فرمودن معصیت هم هست. حالا میخوایم به این اشکال کنیم با آنچه که فیه در آن، این زمین فیه رو بزنید به این که قائل بود به این که خروج مأمورم به هست و این من بیان از اون ما هست، با آنچه که در قولشون به این که میگفتن خروج مأمورم به هست، من لزوم اتصاف فعل واحد، لازم یاد که فعل واحد که خروج هست دارای عنوان واحد باشه و متصف باشه به چی؟ به وجوب و حرمت. این بالوجوب و الحرمت متعلق می شود به اتصاف، یعنی لازم میاد متصف شدن این فعل واحد به عنوان واحد به چی متصف باشه این فعل واحد؟ وجوب و حرمت. در اینجا مرحوم صاحب منتهی الدرایه یک اشکالی بر این مطلب وارد کرده، فرمودن که لا یخفا انه لا یرد و هذا الاشکال علی صاحب الفصول، فرموده این اشکالی که شما میگید بر صاحب فصول وارد نمیشه. چرا؟ لانه لا یقول بکون الخروج معصیتا حقیقه. میگه ایشون نگفته که خروج معصیت حقیقی است، حتی یکون حراما، تا اینکه حرام باشه، کی یلزم اتصافه بالوجوب والحرمه، تا اینکه متصف بشه به وجوب و حرمت. ولا یرتفع قائلته به اختلاف زمان تحریم و ایجاب قبل الدخول و بعد دخول. ما در اینجا ابتدا باید فرمایش مصنف با شیخ رو از هم جدا کنیم. خب کلام صاحب فصول چی هست که مصنف بفرماید فرمایشش جناب فصول قائل رو برطرف نمی کنه؟ باید این کلمه لا رو در این ولا یرتفع بذارید کنار. وقتی که کنار گذاشتید میشه چی؟ فرمایش صاحب فصول. حالا ما لا رو نمیخونیم که میخوایم فرمایش فصول رو درست کنیم. و یرتفع اینو کی میگه؟ صاحب فصول. برطرف میشود قائله اجتماع امر و نهی به چه وسیله؟ به اختلاف زمان تحریم و ایجاب، با مختلف بودن زمان حرمت و وجوب قبل دخول. این برمیگرده به تحریم، تحریم قبل دخول و ایجاب بعد دخول. این لف و نشر مرتب هست کما فی الفصول. این اختلاف زمان چطور بود؟ مثلا یجب علیک الجلوس یوم الجمعه، یحرم علیک الجلوس یوم السبت. الان صاحب فصول فرموده زمانها در اینجا فرق میکنه، زمان وجوب روز جمعه است، زمان حرمت روز شنبه است. بنابراین این قائله اجتماع امر و نهی که شما مطرح کردید برطرف می شود. ولا یرتفع مع اتحاد زمان الفعل متعلق لهما، با اینکه زمان فعل، فعل ما چیه؟ جلوس. المتعلق لهما که متعلق برای اون وجوب و حرمت هست یکی هست. این شد فرمایش صاحب فصول. لا رو که روش وارد کنیم میشه کلام مصنف. مصنف میفرماید ولا یرتفع او قائله اجتماع امر و نهی با این اختلاف زمانی که شما اومدید برای وجوب و حرمت قبل از دخول و بعد از دخول درست کردید، و با این که زمان فعلی که متعلق برای وجوب و حرمت هست واحده، این باعث برطرف شدنه این قائله نخواهد شد. خب جناب مصنف، پس این قائله کی برطرف خواهد شد؟ و انما المفید اختلاف زمانه ولو مع اتحاد زمان هما. قبل از این بیان مطلب و توضیحش، این مع اتحاد زمان الفعل المتعلق لهما، مرحوم حکیم در حقایق الاصول جلد اول صفحه 397 اشاره کرده اند به این مطلب. فرمودن که فإن الفعل الواحد فی زمان واحد لا یجتمع فیه ملاک المحبوبیه والمبغوضیه ولو فی زمانه. فرمودن وقتی که فعل واحد باشه مثل خروج در یک زمان، ملاک محبوبیت و مبغوضیت در اون جمع نمیشه، حتی اگر در دو زمان باشه، یکی مثلا یوم السبت یکی یوم الجمعه، تو مثالی که ما زدیم. و انما المفید، آنچه که مفید هست دنبالش اضافه کنید، لرفع القائله، یعنی اگر ما بخواهیم قائله اجتماع امر و نهی رو برطرف کنیم باید اینجور باشه: انما المفید لرفع القائله اختلاف زمانه، مختلف بودن زمان، ولو ما اتحاد زمانه ما، حتی اگر زمان این ایجاب و تحریم یکی باشه. یعنی الان انشاء وجوب و تحریم میکنم، مثلا میگویم که جلوس واجبه، جلوس حرامه، این باعث میشه که قائله برطرف بشه. و هاذا اوضح من ان یخفا، و این صحبتی که ما کردیم روشنتر از این است که مخفی بماند بر شخصیت بزرگ و دانشمند کبیر صاحب فصول. پس فرق الان ببینیم فرمایش مصنف با فصول چی شد. صاحب فصول اومدن برای حل قائله اجتماع امر و نهی از طریق اختلاف زمان تحریم و ایجاب وارد شدند. یعنی صاحب فصول خیال کرده چون زمان ایجاب و تحریم مختلفه، این قائله اجتماع امر و نهی برطرف خواهد شد. اما جناب مصنف می‌فرمایند اگر بخواهد قائله اجتماع امر و نهی برطرف بشه، باید اون زمان فعلها مختلف باشند. مثلا یکی مربوط میشه به یوم الجمعه، یجب الجلوس یوم الجمعه، یحرم الجلوس یوم السبت. الان زمانشون با همدیگه فرق میکنه. ف و لازمه وقوع، لازمه وقوع الخروج بعد الدخول اسیانا للنهی السابق. کیفه، کیفه یعنی چگونه اختلاف زمان وجوب و تحریم قائله اجتماع امر و نهی رو برطرف میکنه. و لازمه واو واو حالیه است، و در حالی که لازمه اتصاف فعل واحد وقوع الخروج، واقع شدن خروج بعد از دخول هست، اسیانن لنهی سابق، اون عقوبتش و اسیانش هم به خاطر اون نهیه که قبلن داشته، و اطاعتن للامر لاحق فعلن، فعلن یعنی بالفعل، و از طرفی هم اطاعت محسوب میشه به خاطر امری که لاحق هست. امر لاحق کدومه؟ تخلص. و مبغوزن و محبوبن کذالک به عنوان واحد، و همچنین این مبغوز می شود. چرا؟ به خاطر امر سابق. محبوب می شود به خاطر امر لاحق به عنوان واحد، با اینکه عنوانشون یکی هست. این کذالک مشار الیهش رو بزنید به اسیانن لنهی سابق به اطاعتن للامر لاحق فعلن. و هازا مما لا یرزی بهی القائل و بالجواز. می فرماید که حتی اونهایی که قائل بودن به جواز اجتماع امر و نهی چون این حرفی نمی زدن. اونها می گفتن اجتماع امر و نهی در شیء واحد زی انوانین جائزون، در حالی که ما نحنو فی اجتماع امر و نهی فی شیء واحد فی انوان واحد هست. فضلا عن القائل بالامتناع، تا چه رسد به فردی، به دانشمند بزرگی مثل صاحب فصول که قائل به امتناع اجتماع امر و نهی هست، بعید بخواد چنین حرفی رو بزنه. اونهایی که قائلن دو عنوان رو میگفتن، اما ایشون که قائل به امتناع بخواد عنوان واحد رو بیان کند. کما لا یجدی، در اینجا جناب صاحب فصول از راه دیگری میخوان وارد بشن که قائله اجتماع امر و نهی رو برطرف کنند. ایشون می‌فرمایند که خروج که دارای امر و نهی هست ولی این نکته رو فراموش نباید کرد که نهی از خروج مطلقه و مربوط میشه به تمام حالات، چه قبل از دخول چه بعد از دخول، در حالی که امری که اومده روی خروج این مشروطه. بنابراین حالا که ما دو چیز داریم، یکیش مطلق دیگری مشروط، خب الان بین این دوتا دیگه تضادی وجود نخواهد داشت. در اینجا حالا جناب مصنف پاسخ میدهند، میفرمایند که این فرمایش شما که اومدید یکی رو مطلق و دیگری رو مشروط کردید، این باعث نمیشه که قائله اجتماع امر و نهی در شیء واحد دارای عنوان واحد برطرف بشه. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی که یک چیزی حرمتش مطلق باشه، توی همه حالات باشه، با وجوبش، با وجوب همون چیزه، در یک حالتی از حالات تضاد داره. پس فرمود جناب مصنف وقتی که یک چیزی مثلا خروج مطلقاً حرام باشه در تمام حالات، یعنی چه قبل از دخول چه بعد از دخول، این با وجوب دخول که مشروط باشه به یک حالتی، یعنی بعد از دخول، تضاد داره. با این باز نمیتوان اون قائله اجتماع امر و نهی در شیء واحد با عنوان واحد رو برطرف کرد. کما لا یجدی، گفتیم که اینجا فصول برای رفع قائله از راه دیگری وارد شده. حالا قبل از این که ما بخواهیم فرمایش صاحب فصول رو بفهمیم، این کلمه لا یجدی رو بذارید کنار تا بشه فرمایش صاحب فصول. این رفع رو هم که اینجا مصدره میتونیم به فعل بخونیم، مثلا رفع صاحب فصول هذه القائله، این قائله رو میخواد برطرف کنه. چطوری؟ با این بیانی که ما توضیح دادیم، یعنی ایشون اومدن گفتن که نهی از خروج مطلقه، چه قبل از دخول چه بعد از دخول، اما امر به خروج مشروط و مربوط میشه به بعد از دخول. حالا جناب مصنف بفرماید کما لا یجدی، این بیانی که شما جناب صاحب فصول درست کردید قائله رو از بین نخواهد برد، مشکل رو برطرف نخواهد کرد، همانطوری که فایده نمیدهد در رفع این قائله کون و نهی مطلقاً. این که شما بگید نهی از خروج مطلقه، یعنی هم قبل از دخول هم بعد از دخول، و علی کل حال این واو واو تفسیریه هست، مطلق را داره توضیح میده. مطلق یعنی چی؟ در همه حالات، همه حالات، قبل از دخول بعد از دخول. و کون الامر مشروط هم به دخول، این که امر به خروج مشروط به دخول هست. ضرورته، این ضرورته علت میشه برای اون لا یجدی. چرا لا یجدی؟ به این علت که ضرورت منافات حرمت شیء کذالک مع وجوبهی فی بعض الاحوال، به علت این که منافات دارد حرمت یک چیزی، تو مثال ما چیز میشه خروج، کذالک یعنی چه قبل از دخول و چه بعد از دخول، مع وجوب اون شیء، منظور همون خروجه، فی بعض الاحوال، بخواد با بعد از خروج باشه. خب وقتی که اینا اینطور باشه با همدیگه باز تضاد خواهند داشت. الحمدلله رب العالمین. به کونهی، به این که این خروج، مأمورم به و منهیگن ان، یعنی هم به امر دارای امر فعلی است و هم نهی فعلی است. ففیه فرمایش ایشون هم